صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. سلام، دوباره علی احراری میزبان برنامه شما هستم و در استدیو حمید رکین مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها میشنوید که مقامات افغان در واکنش به گزارش ملل متحد که افزایش تلفات ملکی را امسال نسبت به سال گذشته 30% اعلان کردند، گفته است که در افغانستان عملیات ها و تلفات افراد ملکی در اثر آن قابل تحمل نیست و باید از ادامه این روند جلوگیری شود. از تولات دیگر هم گزارش داریم و اما نخست گوش دید به خبرهای افغانستان و جهان. خبرهای افغانستان را از منیژه دیو می شنوید.
دو حمله کننده انتحاری پس از ظهر امروز کمپانی امنیتی هارت را مورد حمله قرار دادند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از افزایش تلفات ملکی در 6 ماه نخست سال روان میلادی خبر می دهد. با در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که به هزارها نفر امروز از بیم سیلاب ها از شهر مظفرگر پنجاب پاکستان کوچیده به شهرها و ارتفاعهای دیگر پناه بردند. با عرض سلام به خبرهای این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. بعد از ظهر امروز دو تن از حمله کنندگان انتحاری کمپانی امنیتی به نام هارت را در منطقه تایمنی شهر نو کابل مورد حمله قرار دادند. با گفته عبدالغفار سعیدزاده رئیس تحقیقات جنایی پلیس زون کابل، حمله کنندگان در نتیجه مقاومت محافظین کمپانی نتوانستند داخل کمپانی شوند، بناهن خود را منفجر ساختند و گفته می شود در نتیجه دو دریور کمپانی هارت کشته و یک تن دیگرشان زخم برداشتند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان می گوید که در 6 ماه نخست سال روان میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان 31% افزایش را نسبت به 6 ماه نخست سال 2009 میلادی نشان می دهد. در گزارش 6 ماهه که امروز در یک نشست خبری در کابل از سوی ملل متحد اعلان گردید آمده که در حدود 1300 فرد ملکی کشته و نزدیک به 2000 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. پیش از این در اعلامیه نشر شده از دفتر ارتباطات این اداره آمده که در میان افراد کشته شده 55% اطفال و 6% زنان شاملند. نیروهای آیسف با نشر یک اعلامیه ارقام تلفات افراد ملکی را تایید کرده و گفتند که آنان تلاش می نمایند تا در هنگام عملیات نظامی جلو تلفات غیر نظامیان را بگیرند. با گفته نیروهای آیسف بیشترین تلفات افراد ملکی از سوی مخالفان مسلح حکومت صورت می گیرد. ریاست عمومی امنیت ملی از گرفتاری 6 تروریست مشکوک از مربوطات کابل خبر می دهد. در اعلامیه نشر شده از امنیت ملی گفته شده که این افراد در هنگام بازجویی به جرم خود اعتراف کردند. در این اعلامیه همچنان آمده که این افراد در وزیرستان جنوبی پاکستان تعلیمات نظامی و آموزش‌های تخریبی دیدند. و خبر آخر این که وزارت سعادت‌عامه افغانستان میگوید که قرار است 30 قابل افغان را برای آموزش به مصر بفرستند. نوراغلی کارگر سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت پس از اینکه این قابله ها از مصر برگشتند قابله های دیگر را آموزش خواهند داد. مقام های وزارت سعادت‌عامه ابراز امیدواری میکنند که پس از این مشکلات آموزشی قابله های افغان حل خواهد گردید. شما شنونده خبرهای داخلی از رادیو آزادی بودید. خبرهای جهان را سلطان سرور تقدیم میکند.
بعد از اینکه مقامات شب گذشته باشندگان شهر مظفرگر پاکستان را از سرازیر شدن سیلاب‌ها هشدار دادند، 250 هزار نفر امروز از این شهر ایالت پنجاب کوچیده به ارتفاعات و شهرهای دیگر پناه برده‌اند. کارکنان سازمان ملل متحد می‌گویند شمار کسانی که از سیلاب‌های دو هفته اخیر در پاکستان متاثر شده‌اند به 14 میلیون نفر بالغ شده است. با اینکه شمار تلفات این سیلاب‌ها در پاکستان به 1500 نفر می‌رسد، اما شمار آسیب دیدگان از مجموع آسیب دیدگان طوفان تسونامی بحر هند در سال 2004، زلزله کشمیر در سال 2005 و زلزله سال جاری در هایتی به مراتب بیشتر می باشد. یک قماندان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می گوید تهران قبرهای دست جمعی را آماده نموده که اگر امریکا بر این کشور حمله کند عساکر امریکایی را در آن دفن کنند. این اظهارات جنرال حسین کنانی مقدم واکنش در مقابل اظهارات هفته گذشته لوید رسیز اردوی امریکا می باشد که گفته بود با اینکه ضربه نظامی به نظر وی یک مفکوره ناگوار می باشد، اردوی امریکا یک پلان حمله احتمالی بر ایران را دارد. امریکا و برخی از متحدین می گویند ایران در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای می باشد، اما ایران این اتهامات را همواره رد کرده می گوید برنامه هسته‌ای این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا ضمن تنقیصات عمده در این وزارت حداقل 50 پست جنرالان و ادمیرالان را لغو می کند، یک قماندانی مهم را مسدود می سازد و استخدام قراردادیان را نیز کاهش می دهد. وزیر دفاع آمریکا یک سلسله اقداماتی را به هدف کاهش ماموران دفتر خود، قماندانی های اردو، ادارات دفاعی و استخبارات اعلان کرده تا بتواند مصارف نگهداشت عساکر و تجدید اردو را پوره کند. من در ماه می گذشته از وزارت دفاع پنتاگون خواستم تا درباره چگونگی تعداد کارمندان، نظم و نحوه عملیات خود به شکل بی‌دریغ و جدی تجدید نظر کند. من به این نتیجه رسیدم که قماندانی ها و ادارات ما چه در بخش نظامی و چه در بخش ملکی به گونه طاقت فرسا و تناسب زیاد تورم نموده، اتکا به قراردادیان به حد افزایش یافته و خو گرفتند به مصارف عملیات چندان توجه نکنند و این روش در افزایش مصارف وسیع و ازدیاد کارکنان طی دهه گذشته خود را نشان می دهد. رابرت گیتس همچنین در نظر دارد مصارف استخدام قراردادیان را در 3 سال آینده سالانه 10% کم کند. حکومت عربستان سعودی یک پلان 5 ساله انکشافی 385 میلیارد دلاری را برای ساختن مکاتب، شفاخانه ها، ساختمان های رهایشی و دیگر تأسیسات زیربنایی در این کشور تصویب نموده است. خالد بن محمد القصیبی وزیر اقتصاد و پلان عربستان سعودی این پلان را بعد از اینکه دیروز از سوی شورای وزیران تصویب شد اعلان کرد. در حالی که نفوس عربستان سعودی و بیکاری در این کشور رو به افزایش است، شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی به خاطر ایجاد فرصت‌های کار و شغل و توسعه تعمیرات زیر فشار می باشد. کارکنان اداره اطفائیه و حالات عاجل روسیه امروز تلاش‌های خود برای مهار کردن آتش سوزی مهیبی که یک مقر عمده تأسیسات هسته‌ای کشور را فرا گرفته ادامه دادند. یک عسکر دیروز هنگام کشته شد که سعی کرد آتش سوزی را که به صورت خطرناک به مرکز عمده تحقیقات هسته‌ای در ساروف نزدیک شده بود خاموش سازد. در این میان مقامات گفتند آتش سوزی نزدیک به شهر سنیژنسک که مراکز تحقیقات هسته‌ای در اورال در آنجا می باشد مهار شده است. آتش سوزی مهیب 2 هفته اخیر در روسیه 50 کشته به جا گذاشته است. و شمار تلفات واقعه روز شنبه لغزش زمین در شمال غرب چین به بیش از 700 نفر بالغ شده است. این در حالی است که عملای نجات تلاش‌های خود برای دریافت بیش از 1000 نفری را که ناپدید می‌باشند امروز نیز ادامه دادند. آبادی‌های حداقل 3 قریه در اثر لغزش گل و سنگ ناشی از باران به زمین یکسان شدند. پایان اخبار.
خبرهای بین المللی را از سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 5:08 است. به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه توجه کنید. دو کمپانی امنیتی در کابل امروز مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند. حکومت افغانستان در برابر گزارش ملل متحد در رابطه با افزایش تلفات ملکی در افغانستان واکنش نشان داده است. مؤسسه IIM یا هیئت معاونت بین المللی همچنان سوگوار کشته شدن 10 کارمند افغان و خارجیش است. و 15 قریه در ولسوالی قیصار به گفته مردم تحت نفوذ افراد مسلح قرار دارند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. در خبرها شنیدید که بعد از ظهر امروز دو کمپانی امنیتی در منطقه تایمنی شهر کابل مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند و اما نظر به مقامات نیروهای امنیتی در این دو کمپانی، افراد مسلح به کمپانی داخل شده نتوانسته و خود را منفجر ساختند. خبرنگار رادیو آزادی نسیم شفق در خط تلفن با ماست و جزئیات بیشتر را از وی میپرسم. ولی آقای شفق، حادثه چطور ختم شد؟ آقای شفق شما ما را
بله، سلام به شما و به تمام شنونده های رادیو آزادی.
بله، ما خواستیم از شما بپرسیم که حادثه در تایمنی کابل، صدای من را شما نمیشنوین؟ شنوندگان عزیز، متاسفانه که
بله، من صدای شما را میشنوم.
پس لطفاً لطفا بگوین که جزئیات حادثه از چی قرار بود، حادثه چطور واقع شد و افراد انتحاری چطور وارد این کمپانی ها میخواستن که شوند. آقای شفق شما صدای ما را دارین؟
سلام به شما و به تمام شنونده های رادیو آزادی، چنانچه شما یادآوری کردین.
شنوندگان عزیز معذرت میخواییم، به کابل نتونستیم تماس درست برقرار کنیم، بعدن این خبرتون بال میکنیم. اما طوری که شما در جریان هستین، تلفات افراد ملکی در افغانستان امسال افزایش را نشان داده و مقامات حکومت میگن که تلفات افراد ملکی در اثر عملیات و سایر حادثات در افغانستان قابل تحمل نیست و باید از ادامه این روند جلوگیری شود. مقامات حکومت افغانستان در این مورد پس از آن ابراز نظر کردند که سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود که به روز سه‌شنبه نشر شد گفت در مقایسه با سال گذشته در 6 ماه اول امسال تلفات ملکی در افغانستان 30% افزایش یافته است. مقامات حکومت افغانستان هم از نیروهای بین المللی و هم از مخالفان مسلح خواستند تا در جریان درگیری‌هایشان به حفظ جان غیر نظامیان توجه کنند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند برنامه منحل کردن کمپانی‌های خصوصی به هدف تحکیم امنیت به جدیت پیگیری می‌شود و در آینده نزدیک در این مورد ضرب الاجل هم اعلام خواهد شد. فوزیه احسان گزارش می‌دهد.
مقامات حکومت افغانستان یک بار دیگر از نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان و همچنان از مخالفین مسلح دولت خواستند تا از کشتن افراد ملکی در عملیات نظامی و سایر درگیری ها جلوگیری کنند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی که بر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد از مخالفین مسلح دولت خواست تا اهدافشان را از راه‌های سیاسی دنبال کنند نه از راه کشتن افراد ملکی.
ما از سفارشاتی که سازمان ملل متحد داشتن، از 3 سفارشی که اونا با آدرس نیروهای مسلح مخالف، با آدرس نیروهای بین المللی در افغانستان و با آدرس حکومت افغانستان داشتن، حمایت میکنیم. بالای نیروهای مسلح مخالف چنانچه بارها صدا شده، یک بار دیگه هم صدا میکنیم که شهید ساختن افغانها، متضرر ساختن افغانها، و هم به اشاره حلقاتی که هدفشان صلح و ثبات و امنیت در افغانستان نیست و نه هم هدفشان حاکمیت اسلام در افغانستان است، از او دست بکشن. اگر اهدافی دارن در افغانستان و اگر مرامهایی دارن که به او باید میخواین برسن، به او مرام خود از راه های سلامیست، از راه های سیاسی و از راه مبارزات سیاسی برسن.
کشته و زخمی شدن افراد ملکی در عملیات های نظامی از مسائل بحث برانگیز در افغانستان بوده و نگرانی های شدید را به بار آورده است. مقامات حکومت افغانستان این درخواست را پس از آن ابراز کردند که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارشی که بر روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که در 6 ماه اول سال روان تلفات افراد ملکی در افغانستان 30% افزایش را نشان می‌دهد. در این گزارش همچنان گفته شده است که بیشتر تلفات را مخالفین مسلح وارد کردند. یوناما از حکومت افغانستان، نیروهای بین المللی مستقر در این کشور و مخالفین خواسته است تا از تلفات ملکی در عملیات ها جلوگیری کنند. وحید عمر میگوید رئیس جمهوری افغانستان با قوتهای بین المللی در افغانستان نیز در تماس بوده و از آنان خواسته است تا به هر نحوی که شده جلو تلفات ملکی در عملیات را بگیرند. در این حال سخنگوی رئیس جمهور می گوید حامد کرزی برنامه منحل کردن کمپانی های خصوصی امنیتی را به جدیت دنبال کرده و در آینده نزدیک ضرب الاجل را نیز برای آن تعیین خواهد کرد.
تصمیم پالیسی است که کمپانی های خصوصی امنیتی به خاطر دلایلی هم که ارائه شده، قبلا هم ارائه شد، امروز هم ارائه کردیم، کمپانی های خصوصی امنیتی باید منحل شوند، جایگاهشان را باید نیروهای مسلح افغان بگیرند تا اینکه حاکمیت سیاسی و نظامی و حاکمیت حکومت افغانستان تقویه شود و هیچ نیروی که غیر پاسخده باشه، پاسخده به مردم افغانستان نباشه، در افغانستان مسئولیت هم نداشته باشن. این پروسه بسیار زود عملی هم خواهد شد. و
رئیس جمهوری افغانستان و سایر مقامات حکومتی به این باورند که موجودیت کمپانی های خصوصی امنیتی باعث بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان شده است. در حال حاضر ده ها کمپانی خصوصی امنیتی در افغانستان فعالیت دارند که امنیت مؤسسات خارجی و سفارتخانه ها را تامین می کنند. مقامات حکومت افغانستان می گویند آنان تلاش می کنند تا مسئولیت تامین این مؤسسات به نیروهای امنیتی افغان سپرده شود.
از واکنش مقامات افغانستان در برابر گزارش ملل متحد شنیدید که گفته است تلفات ملکی در افغانستان امسال 30% افزایش یافته است و همچنان از تصمیم دولت افغانستان برای منحل کردن کمپانی‌های خصوصی امنیتی شنیدید و طوری که در خبرها شنیدید و قبلا گزارش را می‌خواستیم پخش کنیم، بعد از ظهر امروز دو کمپانی امنیتی در منطقه تایمنی شهر کابل مورد حمله قرار گرفت. خبرنگار رادیو آزادی رو باز هم در خط تلفن داریم و امیدواریم این بار بتونیم تماس برقرار کنیم. بله همکار عزیز، لطفاً بگوین که حادثه در تایمنی کابل از چه قرار بود؟
بله با عرض سلام، چنانچه شما یادآوری کردین امروز ساعت 3:30 پس از ظهر دو تن از حمله کننده های انتحاری یک کمپانی امنیتی را به نام هارت در حوزه امنیتی چهارم شهر کابل که در قسمت تایمنی در کوچه موی مبارک مورد حمله قرار داد. جنرال عبدالغفار سیدزاده رئیس تحقیقات جنایی زون کابل به خبرنگاران گفت که در این واقعه دو تن از راننده های این کمپانی سکیوریتی یا امنیتی کشته شده و همچنان یک تن از نگهبانان کمپانی زخمی شده است. همچنان او گفت که هر دو تن از حمله کننده ها خود را انتحار کردند و کشته شدند. در عین حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکنه ادعا کرده که 4 نفر از حمله کننده ها یا از افراد آنها بالای از کمپانی هارت کمپانی امنیتی حمله کرده که به ادعای او 22 نفر از مسئولین امنیتی کمپانی را کشته و یا هم زخمی کرده، اما مقامات امنیتی این ادعا را رد کرده. فعلا وضع در ساحه تحت کنترل است، نیروهای امنیتی بیشتر در محل هستند و محل محاصره کردند. یکی از شاهدای عینی به رادیو آزادی گفت که اونها صدای دو انفجار بسیار قوی را شنید و پس از او فیر اسلحه سبک را هم شنیدند، اما نیروهای امنیتی یا مسئولین امنیتی میگن که هیچ گونه برخورد با مسئولین امنیتی نشده و انتحاری ها همی که فهمیدن که نمیتونن به داخل کمپانی داخل شوند خود را از بین بردن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد از حمله بر یک کمپانی امنیتی که در تایمنی کابل امروز رخ داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تلاش‌های جدی را برای افزایش سربازان اردوی ملی افغانستان ادامه داده و به تازگی تعداد سربازان اردوی ملی به بیش از 134,000 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در نشست خبری در کابل با سخنگوی نیروهای ایساف سخنرانی می‌کرد و گفت اردوی ملی افغانستان از توانایی‌های بیشتر در آینده برخوردار خواهد شد و همچنان سخنگوی ایساف از پشتیبانی جامعه جهانی از پروسه آموزش و تجهیز نیروهای اردوی ملی در افغانستان اطمینان داد. فرشته ندا گزارش میداد.
در ادامه تلاش ها به خاطر واگذاری مسئولیت های امنیتی افغانستان در سال 2014 میلادی به نیروهای این کشور، وزارت دفاع افغانستان میگوید که روند آموزش نیروهای اردوی ملی تشدید یافته است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی نیروهای ISAF در کابل گفت تعداد سربازان افغان اخیراً به بیشتر از 134,000 تن رسیده و انتظار می رود تا سال 2011 میلادی این رقم افزایش بیابد.
تعداد اردوی ملی ما بیش از 134,000 رسیده. قرار بود با توافقی که با جامعه بین المللی داشتین این تعداد 134,000 به ماه اکتبر پوره کنین. ما حدوداً یک ماه قبل تعداد را تکمیل ساختین و حال بیشتر از 134,000 داریم.
حکومت افغانستان متحد شده که به همکاری جامعه جهانی کوشش کند که نیروهای افغان تا آخر سال 2014 میلادی توانایی گرفتن مسئولیت‌های امنیتی را از نیروهای بین‌المللی در این کشور پیدا کند. در همین حال جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان حمایت این نیروها را از روند آموزش و تقویت نیروهای اردوی ملی تجدید کرد و گفت که نیروهای افغان و آیسف مشترکاً برای تامین امنیت هرچی بیشتر در سراسر افغانستان تلاش می کنند.
هدف رسیدن تعداد سربازان اردوی ملی به 134,000 تن دو ماه قبل از زمان تعیین شده به دست آمد. این یک دستاورد عالی بوده و نشان می‌دهد که افغان‌ها مایلند که از خانواده‌ها و همسایه‌های خود در برابر طالبان دفاع کنند.
با آنکه همواره از افزایش نیروهای امنیتی افغان حرف زده می شود، اما کارشناسان امور نظامی می گویند در کنار تلاش ها برای ازدیاد کمیت نیروها در این کشور، در قسمت کیفیت این نیروها نیز باید توجه زیاده مبذول شود. از سوی دیگر گفته می شود که اگر تجهیزات لازم در اختیار نیروهای افغان قرار داده نشود و بیشتر تقویت نگردند، آنان قادر به گرفتن مسئولیت های امنیتی افغانستان تا 4 سال دیگر نخواهند شد.
باشندگان قیصار فاریاب میگویند بیش از 15 قریه در این ولسوالی تحت نفوذ افراد مسلح قرار دارد و اما مقامات محلی این ادعا را رد میکنند. محمد طارق ولسوال سابق قیصار در گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب تهیه کرده است در رابطه با بیجا شدن سطح خانواده و مشکلات مردم از این بابت سخن میگوید.
ولسوالی قیصار به این حالت بسیار وحشتناک و این حالت تشویش آور امنیتی قرار گرفته. در جریان هفته گذشته یک قطار بسیار بزرگ نظامی خارجی و داخلی به خاطر تصفیه ساحه خوجکیمتی دست به یک عملیات دادن و عملیات بدون از اینکه نتیجه داده باشه برای دلایل بسیار غیر منطقی و نامشخص پس قطعات داخلی و خارجی از ساحه عقب نشینی کردن. در پی این عقب نشینی یک روحیه بسیار منفی بر ساکنین منطقه حاکم شد و دشمن روحیه گرفت. که دشمن به ساحه تقاب هرک که در برگیرنده 15 قریه و 20,000 نفوس است، پوسته هایی که در ساحه سنجیتک بودند بدون مقاومت شب پوسته های خود تخلیه کردند. طالب وارد منطقه شده و صدها فامیل به حالت بسیار دردآور در حالت ورود ماه مبارک رمضان از خانه های خود به سایر مناطق مهاجر شدند، بیجا شدند. کشت زراعت، باغها، خرمنها همه چیزشان در بیرون مانده و اینا دیگر قدرت بازگشت در منطقه را ندارند. مردم قیصار از دولت اینا میخواهند که به صورت عاجل تصمیم بسیار مهم و ارزنده و تعیین کننده را در مورد اتخاذ بکنند. در غیر از او این مردم شاید با مشکلات و مصائب دیگه هم روبرو خواهند شد.
در همین حال رحمت الله ترکستانی رئیس شورای ولایتی فاریاب با تایید این خبر در زمینه میگوید
در ولسوالی قیصار در مربوطات خوجکینتی قوات‌های آمریکایی اونجا جابجا بودند. طالبان دینش او دستر قوات‌های آمریکایی حمله میکنن، حمله وار میشن. در حمله 9 نفر از آمریکایی‌ها زخمی میشه. آمریکایی‌ها عقب نشینی میکنن از ساحات خوجکینتی. اون ساحات که تگاویرک در اونجا 12 13 قره را شما نام گرفتین، در اون قرهجات اصلا طور نیروی نظامی یا پلیس در اونجا موجود نبود. اونم قرهجات مردم تشویش کردن از اون ساحات کلاگشان کوش کردن اومدن در ساحات هزارقلعه و تیچکدو در مناطق جابجا شدن.
و اما محمد افضل امامزاده معاون کشفی قماندانی امنیه با رد این اظهارات میگوید هیچ یکی از قریجات ولسوالی قیصار در تصرف مخالفین نبوده است و نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف در آنجا مستقر بوده و با روحیه عالی به وظایف خویش ادامه میدهند.
در تمام ساحات مربوط به ولسوالی قیصار مشکل امنیتی فعلا وجود نداره و فعلا قوات ما در اونجا متمرکز شدن. بعضی جایی که مشکوک بود از موجودیت طالبان بعضی در ما اطلاع رسیده بود، ما قوات خود دیو زاوان کردیم. فعلا در ساحات حضور دارن که حتی سر طالبا هیچ قریه موجود نداره. در ساحات سنجیدک اینجا یکان تحریکات موجود بود، ما همزمان ساحه خالی را تحت پوشی امنیتی قرار دادیم. فعلا که مشکل وجود نداره.
آقای امامزاده همچنان علاوه می نماید که هیچ یکی از قوات ها از منطقه عقب نشینی ننمودند.
اصلا قوات خارجی تک نکردن. شما می فهمید که در جیان جنگ بعضا اجاب میکنن که بعضی حرکات های تکتیکی و تکنیکی را انجام بدیم. فعلا در اونجا هیچ مشکل وجود نداره که کدام قوت اخر نشینی کرده باشه یا کدام قریه تحت تسلط دشمن قرار گرفته باشه اطلاع رسمی ما از کماندانی امنیه یا بویه مرادی دعوتی نداره.
نامبرده در مورد آواره شدن خانواده ها نیز اشاره نموده می افزاید
این افعادی هست این شایعات هست هیچ کس آواره نشده هر کس در جای خود متوسطن هست اما به این حرفها کسایی میگن که هیچ گونه معلومات از لحاظ امنیتی اختیار نداره.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مؤسسه IIM یا هیئت معاونت بین المللی همچنان سوگوار کشته شدن 10 کارمند افغان و خارجیش در افغانستان است. رئیس این مؤسسه میگوید این حادثه غم‌انگیز روی ماموریت آنها در افغانستان عمیقا اثر گذاشته است، اما او میگوید که از افغانستان بیرون نخواهند شد. 2 کارمند افغان و 8 کارمند خارجی این مؤسسه اخیرا در منطقه دوردست در بدخشان کشته شدند. وزارت داخله افغانستان در این مورد تحقیق میکند و هنوز نتیجه آن روشن نیست. مصطفی صدیقی با دیدک فرانس رئیس این مؤسسه مصاحبه کرده و از وی در شروع پرسیده است که آنها از سوی حکومت افغانستان اجازه نامه فعالیت در مناطق دوردست افغانستان را آیا داشتند؟
در واقع ما همه برنامه‌های خود را بر اساس قرارداد با اداره‌های مختلف حکومت افغانستان تطبیق می‌کنیم. ما با وزارت صحت عامه افغانستان هم قرارداد داریم که برای 10 سال اعتبار دارد و به ما اجازه می‌دهد که این چنین برنامه‌های کمک رسانی را انجام بدهیم. همچنان از ریاست‌های محلی این وزارت در برخی از ولایات هم مجوزهای مخصوص برای انجام این گونه سفرها در اختیار داریم.
آیا شما قبلاً وزارت داخلی افغانستان یا پلیس محل را در جریان سفرهایتان به نورستان و بدخشان گذاشته بودید؟
نه، روش عادی کار ما این است که با وزارت‌های ملکی کار می‌کنیم. مثلا اگر در بخش صحت کار کنیم با وزارت صحت کار می‌کنیم و اگر در بخش معارف کار کنیم با وزارت معارف همکاری می‌کنیم. تا جایی که مربوط به مسائل امنیتی می‌شود ما هیچگاه با محافظان مسلح و پلیس به جای سفر نمی‌کنیم. معمولاً مردم محل از ما تقاضا می‌کنند که به محلاتشان برویم، مخصوصاً در این گونه سفرهای طولانی. پس راهنمای اصلی ما مردمان محلند. به طور مثال شماره از مردم در نورستان به خاطر دیدن تیم سیهی ما در بدخشان چندین روز راه را پیمودند، سپس آنها را به محل و دوباره به خارج از آن راهنمایی کردند. خب همین روش عادی کار ماست. ما با محافظان مسلح و پلیس به محل نمی رویم، بلکه صرفا با مردم محل سر و کار داریم.
ادعا شده که تیم سیهی شما به مردمان محل نسخه های انجیل را توزیع می کرد. چی از جواب شما؟
این یک ادعای کاملا احمقانه است. ما نه کسی را دعوت به دین دیگر می کردیم و نه این کتاب انجیل را توزیع می کردیم. با فردی که از این حادثه نجات یافته صحبت کردیم و ازش پرسیدیم که آیا انجیل را در نزد این تیم دیده بود؟ او گفت که اصلا ندیده. پرسیدیم که شاهد توزیع انجیل بوده؟ گفت نه، من اصلا شاهد چنین چیزی در مؤسسه IIM نبودم.
این حادثه در چه حد مأموریت مؤسسه IIM یا هیئت معاونت بین المللی را متاثر خواهد ساخت؟ به حضورتان در افغانستان ادامه خواهد داد؟
God willing we'll stay. But it is definitely impacting us.
اگر خدا بخواهد در افغانستان باقی خواهیم ماند، اما حقیقتاً این حادثه مأموریت ما را متاثر می سازد. تیم ما به شمول 500 کارمند افغان و 50 کارمند خارجی عمیقاً از این حادثه متاثر شده. در بخش مراقبت های چشم از جمله 4 کارمند بین المللی ما 2 تن با تجربه ایشان کشته شدند. پس این حادثه روی این بخش اثر بدی گذاشته است. اما فکر می کنم ممکن نیست که از افغانستان بیرون شویم، زیرا مؤسسه IIM در افغانستان از سال 1966 تا حالا فعالیت داشته است. ما از زمان شاه گرفته تا رژیم کمونیستی دوران مجاهدین و طالبان در افغانستان حضور داشته ایم. در واقع حالا دلایل بیشتر برای ادامه بودن خود در افغانستان داریم.
We've always been here and it's highly unlikely that we would withdraw. Actually we see even more reasons now to stay.
مصاحبه بود با دیدک فرانس رئیس مؤسسه IIM یا هیئت معاونت بین المللی در رابطه با کشته شدن 10 کارمند افغان و خارجی این مؤسسه که اخیراً در بدخشان جان خود را از دست دادند. ادامه گزارش از رادیو آزادی. مقامات حکومت کانادا یک کارمند بلند رتبه وزارت خارجه را به حیث نماینده ملکی کانادا در قندهار تعیین کردند. جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در کانادا عنایت شریف میشنوید.
نماینده جدید ملکی کانادا در قندهار تیم مارتن قبلا در برخی کشورها به حیث سفیر کانادا اجرای وظیفه کرده است. تقرر او به حیث نماینده ملکی کانادا در قندهار نشانه اهمیتی است که کانادا به امورش در افغانستان قائل است. وزیر خارجه کانادا لارنس کنون دیروز با نشر بیانیه گفت کوشش در جهت به میان آوردن حکومتداری خوب و انکشاف در افغانستان از اولویت‌های حکومت کانادا است. قرار است ماموریت نظامی کانادا در ماه جولای آینده، یعنی چیزی کمتر از یک سال دیگر، در افغانستان پایان یابد. اما وزیر خارجه کانادا میگوید کمک‌های آن کشور به افغانستان پس از پایان این ماموریت نیز ادامه خواهد یافت و تیم مارتن در قندهار وظیفه خواهد داشت تا زمینه انتقال این ماموریت را از شکل نظامی به گونه ملکی آن فراهم سازد. مارتن که دیروز در قندهار به کارش آغاز کرد اعتراف کرد که دشواری‌های امنیتی کارهای انکشافی را در قندهار مختل ساخته است، اما او وعده سپرد که پروژه‌های کانادا در افغانستان از جمله بازسازی بند دهله و ساختن امارات مکاتب در قندهار توسط کانادا ادامه خواهد یافت. کانادا در افغانستان در پهلوی در حدود 2800 سرباز 120 کارمند ملکی دارد که در بخش پیشبرد پروژه های بازسازی مصروفند. 80 تن از این کارمندان در قندهار به سر میبرند. اساکر کانادا در این اواخر مسئولیت امور امنیتی شهر قندهار و ولسوالی های ژله و ارغنداب را به قوای آمریکایی تسلیم دادند و نیروهای کانادایی تا ختم ماموریتشان در ولسوالی های پنجوایی، دند و دامان باقی خواهند ماند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه پروگرام رسیدیم. قبل از این که به ادامه گزارش ها بپردازیم، همکارم سلطان محمد سرور فشرده خبرها را تقدیم میکند.
دو تن از حمله کنندگان انتحاری بعد از ظهر امروز کمپانی امنیتی به نام هارت را در منطقه تایمنی شهر نیو کابل مورد حمله قرار دادند. به گفته عبدالغفار سیدزاده، رئیس تحقیقات جنایی پلیس زون کابل، حمله کنندگان در نتیجه مقاومت محافظین کمپانی نتوانستند داخل کمپانی شوند، بناهن خود را انفجار دادند که در نتیجه دو راننده کمپانی هارت کشته شد و یک تنشان زخم برداشت. سازمان ملل متحد میگوید تلفات افراد ملکی در افغانستان در 6 ماه گذشته سال جاری 31% افزایش یافته است. وزارت صحت عامه افغانستان 30 قابله افغان را برای آموزش به مصر میفرستد. بعد از اینکه مقامات شب گذشته باشندگان شهر مظفرگر پاکستان را از سرازیر شدن سیلاب‌ها هشدار دادند، 250,000 نفر امروز از شهر ایالت پنجاب کوچیده از این شهر ایالت پنجاب کوچیده و ارتفاعات و شهرهای دیگر پناه بردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا ضمن تنقیصات عمده در این وزارت حداقل 50 پست جنرالان و ادمیرالان را لغو می‌کند، یک قماندانی مهم را مسدود می‌سازد و استخدام قراردادیان را نیز کاهش می‌دهد. و کارکنان اداره اطفائیه و حالات عاجل روسیه امروز تلاش‌های خود برای مهار کردن آتش سوزی مهیبی که یک مقر عمده تأسیسات هسته‌ای کشور را فرا گرفته ادامه دادند.
فشرده خبرها را شنیدید. اینجا رادیو آزادی سالا هم نگاهی به تحولات سیاسی در منطقه داریم. یک محکمه جمهوری اسلامی ایران 7 نفر از رهبران مذهب بهایی را به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل به 20 سال حبس محکوم کرد، اما متهمان اتهام شان را به طور قطعیت رد میکنند و میگویند بیگناه میباشند. شرح بیشتر در گزارشی از غفور متین.
یک محکمه جمهوری اسلامی ایران 7 رهبر مذهب بهایی را به اتهام جاسوسی و پروپاگند علیه اسلام به 20 سال حبس محکوم نمود. این مطلب را آژانس خبری رویتر به نقل از دو فعال مذهب بهایی گزارش داد. رسانه‌های گروهی ایران در ماه جنوری سال جاری گزارش دادند 7 نفری که در سال 2008 میلادی بازداشت شده بودند به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل، دشمن جمهوری اسلامی ایران، محاکمه شدند. فعالین مذهب بهائی که از گفتن نامهایشان خودداری نمودند با آژانس خبری رویتر گفتند وکلای مدافع این 5 مرد و 2 زن که از 2 سال به این طرف در زندان ایران به سر میبرند از حکم محکمه خبر دادند. یکی از فعالین بهائی در یک مرکز خارج از شهر تهران گفت حبس آنها به صورت رسمی نه اعلان شده و نه هم تفصیل در مورد حکم محکمه ارائه شده است. او همچنان گفت 7 نفر زندانی اتهام علیه خودشان را به صورت قطع رد کرده و گفتند آنها به محکمه بالاتر مراجعه می نمایند. مذهب باهایی در قرن 19 در ایران به وجود آمد و به گفته فعالین بیش از 300 هزار پیرو این مذهب در ایران زندگی دارند. حکومت شیعه مذهب ایران مذهب باهایی را یک شاخه انشعاب شده از اسلام می داند و پیروان این مذهب را فاسد العقیده می خواند. رهبران باهی از جلای وطن می گویند صدها پیرو این مذهب از سال 1979 یعنی از سال انقلاب اسلامی به این طرف به زندان رفته یا اعدام شدند. اما رژیم ایران می گوید هیچ کس را به جرم داشتن عقیده نه بازداشت و نه هم اعدام نموده است. مقامات باهایی گفتند مؤسسات آنها در سال 1983 در ایران مسدود شد و 7 نفر رهبر بازداشت شده آنها یک گروه را با آگاهی حکومت ایران برای سرپرستی امور مذهبی، ازدواج و مراسم ترحیم تشکیل دادند. بانی دوگل نماینده جامعه بین‌المللی مذهب باهایی در ملل متحد به روز یک شنبه در اعلامیه این بازداشت‌ها را تکان دهنده خوانده و گفته همه بازداشت شدگان اشخاص بیگناه می باشند. ایران و اسرائیل دشمنان سوگند خورده هستند و تنش میان این دو کشور به علت پروگرام اتمی ایران به اوج خود رسیده است. به گفته آژانس خبری رویتر تهران همچنان یک حامی کلیدی گوریلاها در لبنان و تندروان اسلامی حماس در باریکه غزه می باشد که وقتاً فوقتاً حمله را علیه اسرائیل در سرحدات شمالی و جنوبی اسرائیل برا می اندازند.
از محکومیت 7 پیرو مذهب بهایی در ایران به 20 سال حبس شنیدید. این اشخاص به اتهام همکاری با اسرائیل به این مدت حبس متهم شدند و ما در خبر دیگری که داریم صدر اعظم اسرائیل برای نخستین بار گزارش کمیسیون تحقیقاتی را در مورد قتل 9 تن از فعالان ترکی که در یک کشتی امدادرسانی توسط نیروهای اسرائیل کشته شدند تایید کرده است. بنیامین نتانیاهو نخستین مقام ارشد اسرائیل است که شواهدی را در مورد حادثه 31 مه که باعث ایجاد تنش‌های دیپلماتیک میان اسرائیل با ترکیه شد ارائه می کند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 5:37 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز حالا توجه کنید به برنامه هفتواری این ساعت. آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان السلام علیکم. باز هم نوبت شماست تا مشکلات، انتقادات، نظریات و پیشنهاداتتان را با هموطنان و رهبران خودتان در میان بگذارید. در این برنامه بر علاوه پیام ها مصاحبه ما را با دکتر عبدالمتین ادراک رئیس کمیسیون مبارزه با حوادث را در مورد سیلاب های اخیر نیز خواهید شنید.
محمد رضا هستم از ولسوالی مالستان ولایت غزنی. به خاطر تلاشی شدن بارش زیاد و جاری شدن سیلاب های عظیم در ولسوالی مالستان ولایت غزنی حاصلات مردم در این ولسوالی از بین رفته، حاصلات زراعتی مردم به خانمان و فعلا به کوه پناه دارند، معاش مردم تلف شده. بنابراین درخواست ما از جامعه جهانی، حکومت افغانستان، کمیته مبارزه با حادثه طبیعی است که اگر این مردم مالستان ولایت غزنی جز اعتبای از کشور است، جز اعتبای افغانستان است، باید به زودترین فرصت بداد مردم رسیده شده و اگر نه یک فاجعه انسانی بار خواهد آمد. ولسوالی مالستان از منطقه جوکه پیجلگه و برنمایندگی منطقه نوای پشتی صحبت می نماییم که منطقه نوای پشتی و پیجلگه پشتی و جوکه پشتی 90% و زمینه زراعتی مردم خراب شده و راه های عبور و مرور موتور همه بند است. مریضا سنخ ها طرف راه ها را بند است. کل مردم برسانیم تا بزرگ کمک شود. هر نظر
سلام علیکم. منطقه مالستان به نسبت بارش و باران های زیاد و چه بسیار خسارات مالی زیاد دیده که از جمله دو نفر هم در یک قسمت مالستان ها برده و تقریبا در منطقه پایجوگه پشی، جاکه پشی و همچنان ناوه پشی بارش و باران های زیاد وای سازی شده که تقریبا 90% زمین های حاصلخیز و گندمای مردم که جمع شده بودن عمر را آب بردن که باعث خرابی 80-95% زمین های زراعتی شان شده و یک تعداد مردم
ها. از ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ با تماس هستم. بارندگی های دیروز ساعت 5 بجه بعد از ظهر خسارات شدیدی را برای مالداران مردم یکاولنگ در ساحات آبی شرشر، آبی دورالیخ، اشترخوال خسارات زیادی را کسان در حیوانات مردم را تلف کرده، راه های عبور و مرور مردم را قطع کرده.
نام من جمعه خان حامید است، ولسوالی جاغوری. در این مدت چند روز میشه که بارندگی پیهم بارده رئیس و شب شنبه که بارندگی شدت گرفتن مورا غافلگیر پیهم در بین اولیال مو آل برامدن کشتای مو کاملا زیر گیرد.
اسم از ماست محمد ابراهیم بشارتی از ولسوالی میرامور قریه برکر حسن رضا در تماس هستم. در تاریخ 15 روز جمعه در قسمت های به نام برکر، وشتو و 400 خانه نورخته اینا و بقیه جای های ولسوالی میرامور سیلاب بسیار سهمگین بوده، زمین زراعتی بسیار تخریب شده و همچنان درخت و چیزا دیگر راه های ارتباطی فعلا مسدود است. با اطراف چندین خانه مسکونی را برده با مواشی هایشی دیگر اینوی قضیه ها رخ داده، بسیار خساره انگفت برای مردم.
دکتر صاحب عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث در چوکات دولت، صاحب ما چندین پیام داریم، البته شما در جریان هستین. مثلا پیام اول ما از بامیان یک کولنگ است که میگه بارندگی بسیار جات خسارات وارد کرده. همچنان از جاغوری پیام داریم صاحب، همچنان از میرامور. شما در این مورد چی گفتنی دارین صاحب؟ یک رسیدگی میشه به سیلاب‌ها یا نه صاحب؟
خدمت شما عرض کنم که کمیته مبارزه با حوادث ولایتی در قسمت توزیع مواد، سروی، ارزیابی همه موضوعات دسترسی خود دارند و در اینجا کمیته وقتاً به وقتاً دایر میشه. امروز هم کمیته ملی مبارزه با حوادث بود، فیصله به این شد که هر چه زودتر ادارات دولتی خود منسجم ساخته، راه‌ها را به زودترین فرصت باز کنه، جا بنده را پاککاری بکنه و در پهلوش کمک بر ساعات آسیب دیده عاجل برسانه و ایجاد ارگان‌های محل، ادارات دیگه تماما متحد شدن که در همکاری ما این کار را به هر رقم شود میکنیم و در بعض جاها رسیدگی صورت گرفته. یک اولنگ چندین بار مورد سیلاب قرار گرفت در گذشته های شد، کمک کردیم. میرامور همچنان کمک شده و باز دوباره سیلاب صورت گرفته. کمیته ولایتی کمک خود میرساند در صورتی که نیاز بود، باز برکز تصمیم خود میگیره. به خاطر از اینکه در هر ولایت امکانات NGO، ملل متحد و امکانات دولت موجود است.
دکتر صاحب، از آقای محمد ابراهیم بشارتی از ولسوالی میرامور از امو قریه برکر حسن رضا تلفن کرده بودن، اونجا میگن که ما هیچ امکانات نداریم که برسیم به خبر بتیم، میگن از ما خواهش میکنن. دیت موارد چی باید شواسه؟
ما در اون قسمت با ولسوالا در تماس هستیم، با شورای محل در تماس هستیم و در پلوش هر اداره در ولسوالی ها دفتر داره، از اون طریق تماس هستیم و تنیست که بیخبر بوده باشیم. منطقه نسبت بعضی مزوراتی که هست، بعضی وقت ارزیابی ها و یا با سیرابای شدید ایک صورت بگره، ارزیابی ها و کمک رسانی ها نسبت از ایک ساعت دور است و مشکل مواجه بشه. وقتی که را قطع باشه همو مواد از طریق هلیکوپتر انتقالش بساز داد مشکل است، بخاطر از اینکه یک هلیکوپتر یک کنین کنجنس هم بگره. با اون لحاظ از تمام نقاط ما با خبر هستیم و انشاءالله رسیدگی صورت خواهد گرفت.
بله دکتر صاحب، از مالستان ولایت غزنی چندین پیام داریم، در اونجا وضعیت چطور است؟ رسیدگی میشه نمیشه زیم؟
بله در اونجا یک طفلام شهید شده، راپور داریم و در ضمن از امروز غزنی مجلس بود، در اونجا در مجلس امکانات خودم میبینن، تصمیم خودم میگرن، در صورتی که مشکلات بود از مرکز هم هدایت میگرند.
بله.
و امروز قوای هوایی را متحد شدن که قوای هوایی هر آنجایی که ضرورت باشه وزارت دفاع برای قسمت قوای هوایی همکاری بیشتر خود میکنه.
دکتر صاحب، آخرین خبرها را اگر با ما در میان بگذارین که تا به شنوندگان عزیز ما برسانیم، فعلا وضعیت در مجموع در افغانستان چطور است؟ برای اینکه ما از نورستان و پروان و کابیسا و لوگر و اینجا هم گزارش های داشتیم که سیلاب ها است، در مجموع چطور است وضعیت؟
بله سیلاب ها بوده، فعلا توقف کرده ایسا و سیلاب اضافه تر در دو شب گذشته در لوگر بود، در کابل بود و در منطقه خوست، پکتیا، وردک که فعلا کمیته کار میکنه، کمک رسانی ها جریان داره و والی صاحبای ولایات زمان با اعضای کمیته خود در بشدت کارشان جریان داره و همچنان ناتو و آیساف ملل متحد در کمک رسانی اقدام کردین و منتظر هستیم که ضرورت از اونا دیگه بیشتر چی است. و امروز هدایت داده شد در کمیته تحت نظر خلیل صاحب که دایر شد و فیصله شد که باید هر چیز زودتر در بیفتی محسات دیگه و دولت در امیدوار هستیم که بعد از چند روز محدود همه ولسوالی ها و ولایات ما تحت پوشش قرار بگیره و هموطنان ما مشکلش حل شد.
دکتر صاحب محترم، مشکل اساسی که ما پیامایی که به ما رسیده در مجموع شکایت عزیز که میگن کمکایی که میرسه واقعا یعنی یک قسمتش به مون نفرایی که واقعا مستحق است برزوان نمیرسه، میگن دمون در ولسوالی ها به کسای اعتماد میکنن، میگن اونا به دوستای خود میتن که لیست خودشان جور میکنن و نفرایی که واقعا بر ضرر رسیده مثلا زمینایشان و حیواناتشان کلشان ضرر دیده برزوان هیچ چیز نمیرسه. صاحب
امروز در این مورد هم صحبت صورت گرفت و ارگانهای محل که یک ریاست مستقل است و ولایات در اثرش از بشمول ولسوالی ها راستا داده شد که در قسمت سروه و در قسمت توزیع همکاری بیشتر صورت بگیره و از شورای محل و مردم کار صورت بگیره تا بتانن به مستحقین بزرگترین فرصت کمک برسه.
بله هم یک پیام دیگر هم شما بشنوین که میگوید
آقای داریشون نظر بعدن ما سید گوهری باقری هستم، از بدخشان شما را زحمت میتم. در این ماه اوت سال 1388 یک واقع ترمنکوچ در مناطق سیداره دولتشاهی جیوه ارغنشخا مربوط بدخشان، تقریبا همی حادثه برکوچ 35 نفر از بین برد. تا امروز تا همی لحظه هیچ توجه و کمک بالی و مردم صورت نگرفته و می خاطر ما خواستم از طریق رادیوی شما همین مشکلاتی و مردم به حضور کلانای همین کشور برسانم.
دکتر صاحب عبدالمتین ادراک صدایشان رو نصیب شنیدین؟
در قسمت یک بار دیگه همی سوال شده بوده، لست از او تقریبا در حدود 10 روز شد که به اداره ما آمده و با مقامات رو اشتهاد کردیم، انشالله که جوابگویی در اون قسمت بشه، از اون معلومات درست داریم و موضوعشان.
خب محترم دکتر صاحب ادراک، بسیار زیاد تشکر از معلوماتون، انشالله در آینده بازم.
صدای ما رو میشنویم؟ ما اسم ما بمان است، از منطقه تاسخان و نسواری اشترلی، یک برادر داریم نمه زندان شخصه آقای سار 4 ماه میشه به تاقیب قرار داده، چش خانه مهاجرم نمی ولایت نیلی، صدای ما را هستن از دولت نمیشنوه، بغان ما را نمیخورم، ما نمیتون 30 نفر مهاجر نمیتون به این مناطق بگردیم اصلا خانم دولت نمیخوره. همه تو رو خدا بنه دولت همه صدای ما رو برسن ما چکار کنیم؟
بدون تبصره
من از جلسات تصویبی عبرسانی شهر کابل با شما مخاطب هستم. اینجا گپ از فساد اداری در میان است. نمیدانم که فساد اداری چی را میگوید. آیا او مردمی که صد روپه اینجا رو تا قلمانه میگیره این را فساد اداری میگه یا این که روزانه 20 میلیون دلار و 30 میلیون یورو یا انتقال میابه از میدان هوایی کابل برای من سوال خلق شده که فساد اداری چی را میگوید؟ کدام یکش فساد اداری است که روزانه میلیون‌ها دلار انتقال میابه فساد اداری است یا ای که یک نفر تجارتی یا صد نفر دریفیه از کسی قلمانه میگیره این را فساد اداری میگه؟ کدام یکش فساد اداری است؟
بدون تبصره
بیان ماند شده ایزد فیتالا از هر درستان آمده اجده ها خدای حفظ کنین زخ را در خانه های اجده ها در هزار بلا. سلام، اسمت الله از ولایتی بامیان شکایت دارم راجع به دایر چشماره ها. این چشماره ها پول زیاد را به مصرف میرساند که هیچ نفعی با بامیان ندارد. وقتی با بامیان پایده میرساند که گراف و ایرانی و تبایی بامیان را کم کنیم. ما هیچ بافتازی و نفتازی در بامیان ندیدیم. در حالی که چشماره ها یک بامی بیرشکنی سرمی بامیان است بارها دیدیم و شنیدیم. چرا بجای این قسمت از بامیان باباد نکنیم؟
بدون تبصره
سلام تقویم میباره ما ولایتی سریپول هستم ولسوالی گوسفندی قریه چلمت با در کلمه ایفالا رفتیم میگه دعوت هنی نیست میگه یک گولیر هم نمیده دارتر شوه بسیم به خر موتر هم نیست این چی رقم کلمه گرد بیره بر چی رقم دارتر هست دولت یک پوشیانی میره کنه از ملت اول ملت ها نمیگه چی بکنم دولت از بیادر ما یلکی پس میگیم بگیم یک گلی نبارم بگیم بریم دکتر شخصی ما پول داشته باشیم بچه کلینیک بیاییم بیادر.
السلام علیکم، ما از ولایت پاریا ولسوالی دلچراغ هستم. یک در دفعه گفتیم که اما کلینیک امرش گرفتن تانوز جور نمی کنن فایشاش و انگیرا در جمعش کده هر وقت انجینر ها می آید اون انجینر ها را یک خوب مرفلا می تن اعلام می کنن دیگه این کاندیدا کده کاندیدا کلگیش و انگیرا هست قماندان ها سابقه مردم آزاد داده و برادر خانه مردم ها چل کده حال برادر کاندید کده اینا. خدا حافظ.
بدون تبصره
مثلا دو سال سه سال بدن که کار کرده و چی تاون کردم به تریسوف که در کابل طالب بود بازم اینجا بگر کارشا عرضی عرضی تقسیم کردم ایش ده سال دوازده سال میشه تنخواه ما مانده دو سال میشه که کار دمم تمام از نوران پیشی دکتر صادق هست او مامور بود که ما دادم اینال او رئیس شده پیش خدم اینا اینال ما خود ما نیجاز گشنگی در قتل نسیدیم کرای خانه در سه سال قرار مانده مالی بود ایج مرلیتی خود ایمان دوازه کن کار دمم پیش کرده ایمان در تنخواه من.
ولی سلام علیکم، خسته نباشی. ما قربان ارباب هستم از ولایت پاریا بلوسوال پشنگوت از بوته بالا گم میزنم. یه قانونی که آقای کرزگ 72 کشور که اینجا ثبت شده اعلان میکنه کدام قانون است که اینا را بررسی کرده؟ اما وزارت داخله که خودش همه چرا که همه چوکی های ما که در محکمه چه قماندان امنیت دیگر را سودا میکنه همه سودا کرد همه وزارت داخله را تحقیم کنه سودا نکنند همه وزارت داخله سودا میکنه از چه قانون اینا پول چوکی را پر را کنه؟ ما رای جمهور تقاضا میکنیم که اما رشوه خوری و اداره فسادی و از امنا دست بردارن.
بدون تبصره
السلام علیکم، من دکتر عبدالرزاق به از ولایت ننگرهار به شما تماس هستم. در تلویزیون لمبری یک پروگرام است که بنام پروگرام پیشکاری از یک مرد خانم ساخته بودن و او را کافی میکردن سر زور و گای میگفتن که اندامای تو دکش گای سر شرخ میگذن امی هم خوب بزن است.
فردوات فیرتن ایمراق هستم از ولایت دخلان. مدتی 20 روز نشود که روی دانه غوری و فلخمری دند غوری در مابین هم قرار داره از طالبا وجود داره تا هنوز دعوت هم منطقه را تسکن نکرده است.
آقا این از نظر این پالیسی امریکا هم عجیب غریب است. پاکستان خودش القاعده است و برای پاکستان پول میدن که با تروریست بجنگید. پاکستان یک پول از عربستان سعودی و کشورهای عرب میگیرن، تروریست ها را ساماندهی میدن. موسی خاوری است مثلا.
بدون تبصره.
سلام علیکم به رادیو آزادی، به آقای ظریف نظر. من نام من سید عظیم است، عزیز شهری ولسوالی چتخوری. به آوز رسیده این سرانوار قدر فساد کرده که خانه ها را بیخی کج میده. از این فساد از یا به آوز رسیده دار از برای خدا به گوش همو سرانوار، لوی سرانوار به گوش برادر همو وزارت داخله، به گوش همو برادر جنرگان محل بیخی ساده برای که با اوج دار از برای خدا. آقای ظریف نظر همه با گوشی دیرسون دار از برای خدا.
سلام علیکم، اسمم نوره سرفراز از ولسوالی رستاق شنار از احمد میتم. یک مشکلی که من با شما مطرح کنم، مشکل یعنی خرابی ترافیک، سیستم ترافیکی بین رستاق، بین رستاق و طالقان است. کرایه بسیار زیاد قیمت است. برادرای محترم ببینید که از طالقان اگر به طرف اورسج بریم، یک ولسوالی است که او هم 100 کیلومتر از 250 افغان نیست، مگر ما از ولسوالی رستاق و طالقان هم 110 کیلومتر از 5 افغان است. این بسیار کمرشکن است. به یک مردم سر زبان هاست که به این کرایه، به این موتر و به این گفه هم این مسئولین امور شریک هستن. اگر شریک نیستم چرا به این توجه نمی کنم؟ چرا را پایین نمیارم؟
بدون تبصره.
روزی آزادی، سلام علیکم. ما ریزاکار، یک از ریزاکار ایسی من از رحمان رسولی ارغنشتا قریه بانیم. به تعداد 45 نفر که ما ریزاکار های بخشی فیهی بودیم، به دوره 20 روز نشود که ما در اینجا در درس آمدیم که سه وقت نان برای ما گفتن داره و این نان هم در همین 20 روز برای ما ندارن که در اخیر پول نقده پرداخته می شود. 20 روز هم ما قرض و هم کده در همین دکان ها خردیم و این در اخیر دیگه پول مول معلوم نیستن. دیگه ما مردم غریب و بیچاره که های موتر هم نداریم، دیگه قرض هم در بالا ما قرض ما را اجازه نمیده. وقتی کار بار ما در همین جا همین تو پریشان مندگی سیم. خداحافظ.
سلام علیکم آقای جدید نظر. من دکتر عبدالرزاق براله از ولسوالی سخود و وسط مهرار با شما تماس هستم. بودن کمپانی های خصوصی که برای خود دفاع خود نفر میگن، این نفرات تعلیم جنگی ندارن، خودم تجربه هم در از اطراف و اکلاف چه ها مردم از نام میکنن پلیس میری یا اردی میری و ها نفرات سالیم دیگه دفاع ازیار کنن. یا خودشان هم بعض وقت به
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 0700 084 620. تکرار می کنم، 0700 084 620.
کشور سودا آمد سپاه نازکو، در کشور سودا آمد سپاه نازکو، در دوش جانم میرسن نظر طلب
دیده آینه ها جو شد خیال دیدن در دیده آینه ها جو شد خیال دیدن در بزم واقع آرزو بر می گشاید ساز تو در بزم واقع آرزو بر می گشاید ساز تو در گوش جانم می رسد زرتر آواز تو